11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان اعمار کانال قشتیپه در شمال افغانستان میگویند که کار این پروژه بزرگ به سرعت ادامه دارد و قبل از موعد تعیین شده تکمیل خواهد شد. پروژه عظیم آبیاری قشتیپه که سروی آن در سال 2018 آغاز شد، سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری حدود 500 هزار هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب می‌رساند. این کانال دارای 100 متر عرض و 8.5 متر عمق است. انجینیر فرید عظیم، مسئول ولایتی کانال قشتیپه، به خبرگزاری پژواک گفته که مصارف این پروژه آبیاری 60 میلیارد افغانی برآورد شده و از بودجه ملی دولت افغانستان تمویل می شود. به گفته فرید عظیم، پس از تکمیل این پروژه حیاتی، افغانستان از نظر غله خودکفا خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونیسف دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که این کودکان که بسیاری آنها دختران هستند در 140 صنف درسی آموزش میبینند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شیوع بیماری‌های مانند کولرا در مناطق زلزله زده داده است. بر اساس ارقام رسمی، در اثر زلزله بیرانگر 22 جون در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در اولین بازی سلسله مسابقات بین المللی کرکت 20 اوور که دیروز بین تیم‌های افغانستان و آیرلند صورت گرفت، تیم آیرلند با تفاوت 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. در این سلسله مسابقات، تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند 5 بازی 20 اوور را انجام می‌دهند. دیدار بعدی بین دو تیم روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت. در بازی‌های بین المللی قبلی بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در 4 مسابقه تیم افغانستان پیروز شده و در 1 مسابقه با هم مساوی شدند. نشرات یک شبکه تلویزیونی پاکستان که به عمران خان صدر اعظم سابق این کشور نزدیک است، در اکثر مناطق پاکستان متوقف شد. بر اساس گندارا، سایت انگلیسی زبان رادیوی آزادی، این حرکت پس از پخش یک گزارش شبکه تلویزیونی ARY در مورد اردوی پاکستان صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی ARY 8 آگوست ادعای یک مشاور عمران خان را نشر کرد که در آن حزب حاکم در عقب کمپاین بدنام ساختن اردوی پاکستان دانسته شده بود. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان از اعتراضات سرتاسری در صورت عدم احیای کامل نشرات شبکه تلویزیونی ARY هشدار داده است. و اتحادیه اروپا تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین را به شدت محکوم کرده است. پیتر استانو، سخنگوی جوزف بوریل، مسئول اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از طریق لینک ویدیویی از یک محل نامشخص به کنفرانس خبری کمیسیون اروپا در بروکسل چنین گفت:
اتحادیه اروپا در محکوم ساختن اقدامات روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و اطراف آن بسیار واضح است. این یک مثال دیگری از اقدامات بی‌پروای روسیه و تخطی از قوانین بین‌المللی است که پیامدهای بالقوه منفی و پرخطر جهانی را در قبال دارد.
نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. پایان اخبار. طالبان بار دیگر اتهامات مقامات آمریکایی را رد نمودند که آنها را به نقض جدی توافقنامه دوحه در ارتباط با موجودیت رهبر کشته شده القاعده در کابل متهم کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات اخیر خود به رادیو آزادی، هدف قرار دادن رهبر القاعده را یک ادعا خوانده، گفت که تحقیقات آنها در مورد هنوز تکمیل نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که مقامات ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله یک طیاره بی پیلوت در کابل خبر داده و طالبان را به حفظ روابط با شبکه القاعده متهم کردند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که با این حمله آمریکا توافقنامه دوحه را نقض کردند نه طالبان. بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و طالبان امضا شد، طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کرده و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای انجام حملات تروریستی مانند 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا و غرب استفاده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها به توافقنامه دوحه متحد هستند و این توافق برای هر دو کشور مهم است.
فکر میکنم که از طرف امارات اسلامی افغانستان نقص وجود نداره، به خاطر که امارات اسلامی افغانستان از این قضیه اصلا آگاهی نداشت. چیزی را که ما مکلف هستیم حسب توان خود که چه قدر امکانات داریم عملی شدن توافق دوحه را ما لازم میدانیم و خود هم به او پایبند میدانیم. این تخلف قصدی و از طرف موجود نداره طالب.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در هفته گذشته در روز اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری طالبان را به پناه دادن به رهبر شبکه القاعده و به نقض جدی توافقنامه دوحه متهم کرد. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن رهبر شبکه القاعده را در افغانستان تایید نکرده، آن را یک ادعا خوانده، گفته که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.
بله، تحقیق هنوز جریان دارد. تحقیق باید بسیار عمیق و دقیق باشه، همه جانبه باشه، تمام ابعاد این قضیه زیر تحقیق خواهد بود. نتایج هم باز در زمان به دست خواهد آمد و بخشایی که لازم دیده میشه ان شاء الله پخش خواهد شد.
به گفته ذبیح الله مجاهد، اگر امریکا این موضوع را با آنها ثابت می کرد و در مورد اطلاعات را شریک می ساخت، طالبان اقدامات لازم را انجام می دادن. به گفته مقامات آمریکایی، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده 31 اگست در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در محل اقامتش در منطقه شیرپور در شهر کابل کشته شد. شبکه القاعده تا هنوز کشته شدن رهبر خود را تایید یا رد نکرده است. ایمن الزواهری در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا معاون اسامه بن لادن رهبر سابق این شبکه بود و ایالات متحده آمریکا بالای او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای مادختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین داریم. در یک میدان هوایی نظامی در شبه جزیره کریمیا که به طور غیر قانونی با روسیه ملحق شده، دیروز انفجارهای صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه خبر این انفجارها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین خبر می‌دهد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات تحمیل شده توسط مسکو بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین میگویند که دیروز انفجارهای در یک میدان هوایی نظامی در نزدیک قریه نووا فدریفکو رخ داد. شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه ساخته شده. وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته که انفجار مهمات در این میدان هوایی باعث این انفجارها شده. اعلامیه وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیات در مورد علت و این که چه کسی یا چی چیز باعث این انفجارها شده گفته که انفجارهای 9 اگست تلفات جانی در قبال نداشته و به تیارات نظامی نیز آسیب وارد نشده است. بر اساس گزارش‌ها در هفته گذشته نیز 5 تن از پرسنل نیروهای بحری روسیه بر اثر انفجار توسط یک تیاره بی پیلوت فرضی در داخل محوطه ناوگان بحیره سیاه روسیه در شهر بندری سواستوپل در کریمیا زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین در جریان ماه‌های آینده هشدار داده است. استفن دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوتریش، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیراً در یک نشست خبری در نیویورک گفت:
بیش از یک چهارم نفوس اوکراین، یعنی 17.7 میلیون مرد، زن و کودک در ماه‌های آینده به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این یک افزایش حدود 2 میلیون تن در مقایسه با تخمین ما در ماه اپریل است.
به گفته استفن دوجاریک، نیازمندی‌های مالی برای کمک‌های بشری با اوکراین از 2.25 میلیارد دلار به 4.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد که باعث بحران بشری و خسارات هنگفت مالی در آن کشور شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکم سازی منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده بیش از 15 سال می شود که توسط کیبلها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند و قرار است تا 2 سال دیگر این منار پس از بازسازی به حالت عادی برگردد. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل‌ها بسته شده است کار می‌کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلی هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می‌شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید:
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه، تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالاً تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان و هنرمند و امو کسایی که دانشمند بودند، طراحی کردند این آبدات با هزارها زحمت این را ساختند و امروز متاسفانه که توجهی به او نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامی بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد.
رادیو آزادی.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.